عزیز تلویزیون به پیش. با یکی دیگه از برنامه این تلویزیون در بامداد جمعه 18 آبان ماه 1403 برابر با 8 نوامبر 2024 همراه با شما هستیم. در دقایق پیش رو به بررسی عواقب وعده حمله رژیم اسلامی به اسرائیل و همچنین مفاد دستراستی فراخوان جمعی علیه نظم نوین در خاورمیانه در سخنرانی رضا مقدم در جلسه سیاسی اتحاد سوسیالیستی کارگری که در 13 آبان ما برگزار گردید را خواهیم دید. اما قبل از اون بالاخره ترامپ برنده انتخابات ریاست جمهوری امریکا شد و این انتخاب می تواند تأثیرات مهمی در داخل خارج امریکا و منطقه خاورمیانه داشته باشد که موضوع برنامه ما در هفته آینده خواهد بود که به بررسی آن خواهیم پرداخت. علی‌رغم تلاش رژیم اسلامی برای حاکم کردن فضای جنگی در کشور و پایان دادن به مبارزات مردم، اعتراضات همچنان ادامه دارد. اعتراضات بازنشستگان در شهرهای مختلف کشور با بیانهای شعارهایی که خواست اکثریت مردم است ادامه دارد. از این نظر بازنشستگان پیشتاز بیان شعارها و خواستهای سراسری مردم هستند. بازنشستگان در اعتراضات خود علاوه بر خواستهای مشخص صنفی از جمله خواهان آزادی آهوی دریایی، شریفه محمدی و اسماعیل گرامی و آزادی همه زندانیان سیاسی هستند. همچنین خواهان لغو مجازات اعدامند، خواهان بهداشت و درمان رایگان برای همه و شعار نه جنگ می‌خواهیم نه کشتار، رفاه می‌خواهیم ماندگار را فریاد زدند. کارزار سه‌شنبه های نه به اعدام که اکنون به 24 زندان گسترش یافته وارد 41مین هفته خود شد. در این هفته پرونده پخشان عزیزی زندانی سیاسی محکوم به اعدام در زندان اوین به دیوان عالی کشور فرستاده شد. همچنین شاهد محاکمه 8 تن از جوانان بازداشت شده اعتراضات 1401 موسوم به پرونده اکباتان در پشت درهای بسته بودیم که با توجه به اتهامات سنگین وارده به آنها بیم آن می رود در معرض حکم اعدام قرار گیرند و گلرخ ایرایی از زندان اوین طی نامه‌ای به خطر مجازات سنگین آنها هشدار داده است. همچنین برای برخی بیم صدور و اجرای حکم مرگ می رود. بی توجهی نسبت به پرونده بچه های اکباتان کار را برای رژیم راحت تر می کند. برخیشان به قید وصیه آزاد شده بودند، آنان را هم بدون توضیح به خانواده و یا وکلا بعد از پایان جلسه دادگاه به زندان بردند و این نیز برای افکار عمومی مسئله نشد. بچه های اکباتان در خیزش انقلابی 1401 با ما در خیابان بودند و پا به پای ما علیه ستم شوریدند. ما جان به در بردیم و آنها زیر تیغ و روی سکوی مرگ ایستادند. دادگاهشان بدون کمترین واکنشی از سوی افکار عمومی برگزار شد. مثل بچه های عرب خوزستان که چند هفته پیش برای اجرای حکم اعدام به انفرادی برده شدند و هیچ خبری از آنان نیست. فراموش نکنیم آنچه رخ می‌دهد ما نیز در آن سهیم هستیم. با باز شدن دانشگاه‌ها اعتراضات دانشجویی نیز از سر گرفته شده است. در این هفته اقدام آهو دریایی در اعتراض به آزار و اذیت حراست دانشگاه علوم و تحقیقات بار دیگر مسئله زنان در نظام ضد زن رژیم اسلامی را در سطح جهانی مطرح کرد. طرفداران رژیم که خود مسبب راندن زنان به این گونه اعتراضات هستند به اقدام آهو دریایی تاختند. اوباشان رژیم اسلامی هم نوع آزار و اذیت و هم نوع واکنش مطلوب به آن جنایت خود را تعیین می کنند. در طول تاریخ زنانی که از قوانین مردسالاران سرپیچی کردند با برچسب‌های مانند ساحره و مجنون مواجه شدند. حتی اصطلاح هیستری در قرن 19 هم به عنوان یک تشخیص پزشکی برای توضیح رفتارهای استفاده می شد که با هنجارهای عمومی همخوانی نداشت. این اتهامات برای سرکوب و بی‌ارزش کردن آنان و در واقع در خدمت انسانیت زدایی از زنان و نابودی قدرت اجتماعی آنان است. امروزه در ایران نیز زنانی که به حجاب اجباری اعتراض می‌کنند با برچسب‌های روانی و اجبار برای مراجعه به روانشناس مواجه می‌شوند. مانند آزاده صمدی که به دلیل عدم رعایت حجاب به عنوان شخصیت ضد اجتماعی معرفی شد. اما زنان اکنون از این انگ ها نمی هراسند و با استفاده از تجارب و دردهای خود به نیروی جمعی و قوی برای مقاومت تبدیل شدند. در آستانه روز پرستار، اعتراضات پرستاران در ایران یک بار دیگر آغاز شد. اعتراض پرستاران پاسخ محکمی به دروغ‌های وزیر بهداشت بود که از پرداخت بخشی از حقوق معوقه پرستاران صحبت کرده بود. از مرداد ماه گذشته پرستاران ایران اعتراضات خود را علیه اضافه کاری تقریبا رایگان که نوعی بیگاری و بی‌ثباتی کاری است آغاز کردند. پرستاران به دولت تا 7 آبان فرصت داده بودند که تکلیف خواسته‌هایشان را روشن کنند. اما خواسته های آنها بی پاسخ ماند و به همین دلیل اعتصابات مجدداً شروع شد. پرستاران خواهان رفع تبعیض‌های پرداختی پرسنل درمان، تصویب افزایش محسوس رقم‌های پرداختی تعرفه‌گذاری، افزایش حقوق و مزایا در احکام حقوقی، تأمین نیروی انسانی و بهبود شرایط رفاهی و تسویه کامل معوقات خود هستند. بازداشت‌ها و تهدیدها در اراده پرستاران برای مبارزه خلل ایجاد نکرده است. پرستاران اعلام کردند پیامدهای اعتصابات و اعتراضات آنها بر عهده مسئولان حکومتی است. تاریخ برگزاری دادگاه شریفه محمدی تعیین شد. دادگاه شریفه محمدی روز 24 آبان ماه در شعبه دوم دادگاه انقلاب رشت برگزار خواهد شد. اما این بار در شرایطی کاملا متفاوت با دادگاه اول. چرا که سناریوی ساختگی وزارت اطلاعات که توسط بازپرس رجبی و قاضی درویش گفتار اجرا و با اتهام واهی بغی به صدور حکم اعدام برای شریفه محمدی منجر شد، اکنون کاملا برملا شده و توجه بسیاری از کنشگران و فعالان داخلی خارجی، نهادها و سازمانهای کارگری و حقوق بشری به این پرونده جلب شده است. مقاومت شریفه محمدی در برابر فشار برای اعتراف اجباری، عدم وجود سند و مدرک مستدل در کیفرخواست علیه او، تلاش‌های وکلای شریفه، اقدامات مداوم و شبانه روزی کمپین دفاع از شریفه و اعتراض فعالان کارگری، بازنشستگان، معلمان و کنشگران حقوق بشری و نیز پیگیری سازمان‌ها و نهادهای حقوق بشری و اتحادیه‌های کارگری راهی جز لغو حکم اعدام برای دیوان عالی کشور باقی نگذاشت و این حکم در تاریخ 21 مهر 1403 لغو شد. کمپین دفاع از شریفه به نمایندگی از تمام کنشگران و فعالانی که در لغو حکم اولیه موثر بودند اعلام می‌کند که هیچ حکمی غیر از براءت شریفه از تمام اتهامات قابل پذیرش نیست و خواست ما آزادی فوری و بی‌قید و شرط شریفه است. اکنون از شما دعوت می‌کنیم که به سخنرانی رضا مقدم در 13 آبان در جلسه سیاسی اتحاد سوسیالیستی برگزار شد را ببینیم که به بررسی عواقب وعده حمله رژیم اسلامی به اسرائیل و همچنین مفاد دستراستی فراخوان جمعی علیه نظم نوین در خاورمیانه می‌پردازد. امیدواریم که این برنامه مورد توجهتون قرار بگیرد.
با سلام و درود به همگی، به جلسه سیاسی اتحاد سوسیالیست کارگری خوش اومدید. و همونجور که رئیس جلسه هم گفت، ما چندمی ماهه که به اصطلاح واسه این جلسه دستور جلسه اون میذاریم اوضاع ایران و میگیم موضوع مشخص شد، چند روز قبل از جلسه اطلاع میدیم، چون این حوادثی که در خاورمیانه و در ایران داره میگذره خیلی اتفاقات فشرده و نزدیک به همی میفته، بنابراین نمیتونیم از دو هفته قبل، سه هفته قبل به طور مشخص بگیم راجع به چه چیزی میخوام صحبت کنیم، که بعدن روز جلسه که میرسه اون وقایع کهنه شده باشه. این ماه هم تقریبا همون شکله. به حال قرار شده من صحبت کنم، همونجور که رئیس جلسه هم گفت، فهمی کردم که اصولا راجبه ماجرای منطقه اینا صحبت کنیم، ولی صحبتی که دیروز خامنه‌ای کرد نسبت به اینکه هم آمریکا و هم اسرائیل باید پاسخ محکمی بگیرن، ما رو میاره به اینجا که مشخصا راجب صحبتی که دیروز خامنه‌ای صحبت کرد و مطرح کنیم. آنچه که مشخصه در کلیات اینه که استراتژی جمهوری اسلامی تو منطقه این بود که از طریق نیروهای نیابتیش یه فشار دائمی رو رو اسرائیل داشته باشه و اینا باشن که خط مقدم مبارزه با اسرائیل باشن، اونچه که بهش میگن نیروهای نیابتی، اینا کسایی باشن که با آمریکا در میفتن، مثلا به پایگاه آمریکا در عراق حمله میکنن و اینجوری جمهوری اسلامی سیاستش که خروج نیروهای آمریکا از عراق رو پیش میبره بدون اینکه بتونن خود جمهوری اسلامی رو مستقیما متهم کنن که درگیر بوده مثلا در کشتن آمریکایی و غیره. این ماجرا تا موقعی که اسرائیل به اصطلاح استراتژی به هم زد ادامه داشت. این موقعی به هم خورد که اسرائیل به کنسولگری ایران تو سوریه حمله کرد و یه تعدادی کشت و مطابق آنچه که باز میگن در قوانین و مقررات بین المللی کنسولگری ها، سفارتخونه ها خاک اون کشور محسوب میشن در کشور مهمان و حمله به کنسولگری و یا سفارت یک کشوری مستقیما حمله به خاک و حوزه نفوذونه. اسرائیل اینو به هم زد، بنابراین جمهوری اسلامی رو وادار کرد که استراتژی سابقش رو بذاره کنار و خودش درگیر بشه. علت اصلیش هم اینجوری بود که بالاخره آمریکایی‌ها نمیخوان با جمهوری اسلامی بجنگن، اصلا نمیخوان رژیم ایران عوض کنن، میخوان رفتارش عوض کنن. مهم نیست کدوم یکی از احزاب است سر کار، جمهوری خواه و یا دموکرات. اما نسبت به تعهدی که آمریکایی‌ها دارن نسبت به دفاع از اسرائیل، اگر اسرائیل درگیر بشه با جمهوری اسلامی، طبعا آمریکا هم وارد عمل میشه، کما اینکه تو این دو موردی که بوده جمهوری اسلامی حمله کرده، به حملات موشکی کرده یا پهپادی کرده به اسرائیل، آمریکایی‌ها تمام قد ازش حمایت کردن و از طریق پایگاه‌ها، ناوگان‌ها و سیستم‌هایی که داشتن، موشک‌های جمهوری اسلامی بسیارشون قبل از اینکه وارد خاک اسرائیل بشن، وارد حوزه هوای اسرائیل بشن، رو نابود کردن. بنابراین الان آمریکا درگیر هست در دفاع از اسرائیل و در خونسا کردن و یا زدن موشک‌هاش. الان این دو تا حمله به هم دیگه کردن و الان به قول معروف توپ تو زمین جمهوری اسلامی. فردای اون روز که اسرائیل به پایگاه نظامی جمهوری اسلامی حمله کرد و ما تو به صلات کوهی از تبلیغات جنگی، به طور واقعی نمیدونیم چه اتفاقی افتاده، خامنه ای اومد برای اینکه هیچ تشویشی به وجود نیاد و ماجرا رو نسپره به مقاماتی که نفوذ کلامی ندارن و یا روزنامه ها، اومد گفت بزرگ نمایی نکنید، کوچک نمایی هم نکنید و مسئولین این موضوع رو بررسی میکنن و پاسخ خواهند داد. منتها انعکاس این صحبت خامنه ای به شدت در میون خود نیروهای جمهوری اسلامی که خواهان جنگن، خواهان پاسخ دادن به اسرائیل هستن، و همچنین نیروهایی که تو منطقه داره بسیار منفی بود و باعث دلسردیشون و اینکه جمهوری اسلامی پشتشون خالی کرده و ازشون حمایت نمی کنه تعبیر شد. بنابراین این جمع سخنرانی دیروز خامنه ای جمع‌بندی از تأثیرات سخنرانی قبلش بود. اومد و صریحا گفت که یک پاسخ دندان شکنی خواهد داد هم به آمریکا و هم به اسرائیل، البته چون به مناسبت 13 آبان و روز گرفتن سفارت آمریکا در ایران صحبت میکرد، به پای آمریکا هم وسط بود. این موقعیتی که ما الان داریم، بنابراین مسئله این مطابقه این قانون پلکان به حال بحران که دارم میگن، حمله جمهوری اسلامی باید شه، چون قبلیه نتونسته اسرائیل رو به این نتیجه برسونه که نباید پاسخ بده چون به ضررش تموم میشه. این حملات تلافی جویانه تهش اینه یکی از طرفین بعد فکر کنه دیگه نباید جواب بده چون پاسخش با یه پاسخ بزرگتر طرف مقابل روبرو میشه و این به ضررش تموم میشه. این بازی که شروع شده الان جمهوری اسلامی داره این کارو میکنه، باید خیلی حملاتش گسترده تر باشه، چون قبلی ها نتونسته اسرائیل به این نتیجه برسونه که نباید به جمهوری اسلامی حمله کنه و یا پاسخ بده. اینم در نظر بگیرید که در 180 موشکی که دور دوم زدن به طرف اسرائیل، اونجور که روزنامه های آمریکایی میگن حدود 23 تاش اصابت کرده، بقیش رو زدن و اسرائیل یک سری از سیستم های ضد هوایی پیشرفته آمریکایی رو آورده تا اون حدی هم که به حال رد شده بودن رو از اون گنبد آهنین اونا رو هم پوشش بدن، شاید هیچ کدومش به خاک اسرائیل نخوره. این موقعیتی که ما الان هستیم، منتها اینو باید بدونیم همه این کار حملات متقابلی که دارن انجام میدن تو چارچوب جنگ نیست، اینا تو چارچوب بازدارندگیه. این که از کی این وارد جنگ تمام عیاری خواهد شد این یه داستان دیگه ایه، ولی تا الان که داریم صحبت میکنیم دو طرف از طریق به اصطلاح مناسبات و روابط غیر مستقیمی که دارن با کشورهای منطقه، با آمریکا، با اروپا، دارن به همدیگه پیغام میدن که این حملاتی که دارن به هم میکنن کاملا کنترل شده است، از پیش تعیین شده است و تو چارچوب بازدارندگیه و تو چارچوب تحریک به جنگ نیست. این موقعیتی که ما الان درش قرار داریم، منتها باز موقعی که برای اولین بار اسرائیل میخواستن به جمهوری اسلامی حمله کنن، نخست وزیر اسرائیل اومد یه سخنرانی کرد و در این حال توش گفته بود که آزادی مردم ایران زودتر از اون که فکر میکنن به دست خواهد اومد. رضا پهلوی فکر کرد که الان اون حمله مال رژیم چنجه و پرید وسط و به کشورهای منطقه اطلاع داد که نگران نباشن، خلأ قدرتی به وجود نخواهد اومد و غیره، کمشو میدونید چی شد. بنابراین ما الان در موقعیتی هستیم که جمهوری اسلامی قول داده که حمله کنه و پاسخ بده. چرا این اتفاق داره میفته؟ ببینید جمهوری اسلامی همونجوری که گفتم با حمله اسرائیل به کنسولگریش در سوریه وارد یک مناسبات و یک مسیر دیگه ای شده تو منطقه و این مسیر رو ناچار ادامه بده، مگر اینکه بگه اگر هم به صلات پاسخ بده با پاسخ بزرگتر اسرائیل روبرو میشه و به ضررش تموم میشه و از پاسخ دادن خودداری کنه. این جنگ های تلاف جویانه تا موقعی که یک طرف به این نتیجه نرسه ادامه پیدا خواهد کرد، یا اینکه در نیمه راه وارد یه جنگ تمام عیار خواهد شد. بنابراین ما این بازی رو که دو طرف رو انداختن رو خواهیم دید. جمهوری اسلامی باید به نیروهای نیابتیش بگه که امکان دفاع از خودش رو داره، امکان ضربه زدن به اسرائیل داره، امکان حمایت از اونا رو داره، که اونها دلگرم باشن که به عملیاتشون در تو منطقه علیه اسرائیل ادامه بدن. اگه قرار باشه جمهوری اسلامی جا بزنه، اونه دیگه چرا باید برن خودشونو گوشت دم توپ کنن؟ یعنی تا آخرین نفس برای جمهوری اسلامی بجنگن. این موقعیت که جمهوری اسلامی داره، اگر جواب نده نیروهای نیابتیش در منطقه ریزش میکنن و اونایی که در ایران خواهان پاسخ دادن، اونا هم ریزش خواهند کرد و جمهوری اسلامی به همه اینا احتیاج داره. در یک تصویر بزرگ اگر قرار باشه جمهوری اسلامی یه معامله بزرگی تو منطقه کنه، به یه توافقاتی برسه، اون موقع زمانیه که این نیروها رو خرج میکنه. الان باید این نیروها رو نگه داره و الان موقعی نیستش که توی این جنگ اونا رو دست بده. توی این جنگ، توی این به اصطلاح درگیری ها باید اینا رو نگه داره، خطرشون رو حفظ کنه و تهدیدشون علیه اسرائیل رو حفظ کنه تا بتونه توی موقعیتی که بالاخره این جنگ ها به پایان میرسه بتونه اینا رو خرج کنه. اگر جمهوری اسلامی تو همین شرایط با پاسخ دادن به اسرائیل هم نیروهای خواهان جنگ خودشو و هم نیروهای منطقهشو از دست بده، روزی که قراره این جنگ ها تموم بشه و طرفین برن نقد کنن پیروزی های سیاسیشونو، جمهوری اسلامی دیگه برگی تو دستش نداره خرج کنه. بنابراین یه شکست سیاسی بزرگ خواهد خورد و چیزای زیادی رو علارغم میلش بهش تحمیل خواهند کرد. این موقعیتی که ما بهش گفتیم دو سر باخت، جمهوری اسلامی تو این مسیر افتاده، راهی به جز ادامش نداره مگر اینکه توی چارچوبی، توی توافقاتی بزرگی با هم انجام بدن با اروپا، اسرائیل تو منطقه، تا بتونه به حال اونجور که خودش میخواد این نیروهاشو خرج کنه و تبدیلشون کنه به یه چیزای سیاسی، پیروزی سیاسی. تا اونجا که به اسرائیل برمیگرده، اسرائیل هنوز نتونسته هیچ بخشی از این پیروزی سیاسی نظامیش رو تبدیل کنه به پیروزی سیاسی. بالاخره همه این جنگ ها موقعی صورت میگیرن که پیشروی سیاسی و پیروزی سیاسی از طرق غیر جنگ و دیپلماسی و مذاکرات غیر ممکنه. این جنگ ها انجام میشن تا اون پیروزی سیاسی به دست بیاد و بالاخره ختم میشن تا تثبیت کنن طرف پیروز رو و پیروزی های سیاسی که میخواد بهش بدن. اسرائیل تا الان مطلقاً هیچ پیروزی سیاسی به دست نیورده. غزه رو ویران کرده، از اینکه 50,000 نفر کشته، الان مشغول لبنان اساسا و بیروت و یک عملیات تلف جویانه با جمهوری اسلامی داره، ولی هنوز هیچ کدوم از اینا تبدیل به هیچ پیروزی سیاسی نشده. بنابراین هنوز زوده بگیم که جمهوری اسرائیل چقدر پیروز خواهد شد بعد از همین کشتارا. اگر این در نظر بگیریم که روز چهارشنبه پیش، 9 آبان، در کنفرانس ائتلافی که عربستان ترتیب داده برای اجرای یه راه حل دو دولتی تو ریاض، یه اجلاس بزرگی بود که خواهان دو دولت هستن و خود عربستان سعودی به عنوان یک کشور محوری برای مناسبات عادی یا صلح هرچی با اسرائیل اونو منوط کرده به دو دولت. موقعی عربستان سعودی آنچه که بهش صلح ابراهیم میگفتن یا زیر غیر چتر صلح ابراهیم، موقعی عربستان سعودی مناسبات عادی خواهد کرد با اسرائیل که اسرائیل شرط کشور فلسطینی رو پذیرفته باشه و اونو متحقق کرده باشه. بنابراین اگر اسرائیل تمام این جنگا رو کرده که مسئله دو دولت از بین بره، این کنفرانس ها و همه آنچه که در جهان هست که دارن تلاش میکنن دو دولت باشه و فلسطین به عنوان یه عضو تمام حقوق سازمان ملل پذیرفته بشه، اینا واسه اسرائیل شکست سیاسیه. به اضافه این که بالاخره اسرائیل الان متهم نسل کشی و جنایت جنگیه در دادگاه های بین‌المللی. این موقعیتی که ما الان داریم، منتها تا اونجا که به ایران برمیگرده، جمهوری اسلامی برای ادامه وضعی که داره با مسائل عدیده ای روبرو. اولیش مسئله اقتصادیه. میدونید که قبلا راجع به صحبت کردیم که چرا پزشکیان اومد و چرا داشتن تلاش میکردن دوباره برگردن به برجام یا بالاخره تلاش کنن تحریم از بین بره تا بتونن به نوعی جلوگیری کنن از یه جنبش انقلابی مجدد علیه جمهوری اسلامی رو، تلاش کنن ریشه های اقتصادی و یا بعضا سیاسیشو کاهش بدن تا مانع اون بشن. الان با اتفاقی افتاده واسه جمهوری اسلامی و دولت پزشکیان و وسط بحرانی که هستن، تقریبا اون پروژه‌ای که داشت تلاش میکرد زمینه‌های عروج مجددی جنبش انقلابی رو جلوش بگیره، اون با شکست روبرو شده. الان تقریبا هیچ کدوم از اون اتفاقاتی که میگفتن نیفتاده، بلکه بحران اقتصادی جمهوری اسلامی و این دوره‌ای که هست داره شدیدتر و شدیدتر میشه. منتها تا اونجا که به اوضاع داخلی برمیگرده، اینجا جمهوری اسلامی تونسته یه کارایی بکنه. تا اونجا که به سیاست برمیگرده، اولی شد تو دور دوم انتخابات پزشکیان کردن که یک سری از کسایی رو که دور اول رای نداده بودن رو کشوندن به پای صندوق تا بی‌اعتنایی اکثریت مردم ایران رو به صندوق رای، که اصلش این بود مسئله انتخاب بین بد و بدتر تموم شده و صندوق رای ابزار انتخاب بین بد و بدتر بود و خود بد و بدتر رو گذاشتن کنار، بنابراین دیگه احتیاج به صندوق رای نیست. سعی کردن اینو بشکونن و اونجور که ما تا حالا بارها گفتیم اینقدر شکاف بین مردم ایران و جمهوری اسلامی شدید بود که حتی سازمان رأی بسیج و سپاه هم نتونست یه چیزی بالای 50% در بیاره از کسایی که رأیشون داخل تو صندوق. با این حال یه عده‌ای رو بردن رأی دادن دور دوم، از جمله یکیشون که اومد از کارش هم دفاع کرد کیوان سعیمی بود، کسی که همیشه تو تظاهرات کارگری شرکت میکرد و سر اول ماه دستگیر شد و زندان بود. آنچه که الان داره صحبتش میشه اینه که جمهوری اسلامی مردم ایران نداره، بنابراین به یه شکل ظریفی یک سری از اصلاح طلبا و اون اتاق فکرها و نظرپردازی جمهوری اسلامی دارن جمهوری اسلامی رو اسمشو میکنن ایران. برای اینکه بگن جمهوری اسلامی در خطره، میگن ایران در خطره. این جاییه که جمهوری اسلامی داره تلاش میکنه مثل همون مثلا بی‌اعتنایی به صندوق رای یه عده رو به طرف خودش جلب کنه. اون یه وره. یه طرف دیگهش یه دو قطبی ایجاد شد، سلطنت طلبا تلاش کردن ایجاد کنن یا طرفدار اسرائیل تلاش کردن ایجاد کنن که مخالفت با جمهوری اسلامی یعنی طرفداری از اسرائیل، در صورتی که تا اونجا که به سوسیالیست های ایران برمیگرده بارها گفتن مخالفت با جمهوری اسلامی به معنای حمایت و یا دفاع از اسرائیل نیست. سوسیالیست ها تلاش کردن هم مخالف جمهوری اسلامی باشن و هم علیه اسرائیل، منتها اسرائیلیا و رضا پهلوی دارن یه دو قطبی رو تلاش میکنن درست کنن که مخالفت با جمهوری اسلامی یعنی طرفداری از اسرائیل و طرفداری از رضا پهلوی. الان تو جامعه ما این یه حرکت هایی داره راه میفته که این رو هم خونسا کنه. اولیش اطلاعیه سندیکای واحد به شدت با اهمیته که صریحاً داره میگه که مخالفت با جمهوری اسلامی و همون فرمول بندی که کرده به هیچ وجهی معنیش حمایت و دفاع از کشتاری که در غزه داره انجام میشه نیست. و دیروز کانون شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان هم دیدیم یه اطلاعیه داده تو چارچوب همبستگی با دانش آموزا و معلمای فلسطین، اونجا گفته که چقدر مدافع اوناست، همراه اوناست و با اونا همبستگی ابراز همبستگی کرده. دقت کنید تو این اطلاعیه شورای هماهنگی تشکلهای صنفی مطلقاً اسمی از لبنان نیست، آنچه که هست مسئله فلسطینه. اینا نشونه هایی از اینه که این دو قطبی که سلطنت طلبا و اسرائیلیا دارن درست میکنن که مخالفت با جمهوری اسلامی یعنی موافقت با اسرائیل، اینا را تو جامعه پایین داره شکل میگیره که بگن چنین نیست، هم مخالفتشون رو با جمهوری اسلامی حفظ خواهند کرد و هم مخالفتشون رو با اسرائیل و اسیر این دو قطبی نمیشن. آنچه که ما به عنوان بیانیه در مورد علیه نظم نوین در خاورمیانه راجبش بحث کردیم، تا الان دو بار حداقل ما بحث کردیم، این افتاده تو همون به اصطلاح چاله دو قطبی جمهوری اسلامی و اسرائیل. این حتی نتونستن همون موضعی بگیرن که سندیکای واحد گرفت. با تمام اون لیستشون حتما دیدید انقدر توش استاد دانشگاه هست، پژوهشگر هست، دکتر هست، مهندس هست، که همه اینا یه جور به اصطلاح یه ارعابه واسه توده های مردم، واسه فعالین جنبش کارگری که ببینید یه مش تحصیل کرده با این همه عناوین دارن این حرفا رو میزنن. بنابراین فعالین طبقه‌ای که چند صد هزار کودک کار داره و با سیستم آموزش پرورشی که الان هست چون نمیتونن پول تحصیل بچه‌هاشون بدن، رفتن مدارس نظافت کردن تا بچه‌هاشون اسمشون بنویسن چون پول نداشتن، این اسامی میخواد بچه‌های این طبقه رو مرعوب کنه. همون که یاسمین میزر میگفت کتاب برن بخونن، زبان خارجی بلد نیستن، اینا بخشی از ارعاب طبقه ماست. طبقه که همونجور گفتم تو سیستم آموزش پرورش فعلی و با دستمزدهایی که دارن میگیرن حتی برای بسیارشون تهیه لوازم تحریر واسه بچه هاشون سخت، واسه بچه های این طبقه قمپوز این که در کردن دکترن و مهندسن و کتاب خوندن و زبان بلدن، این بخشی از ارعاب بچه های طبقه ماست که این چیزی که اونا میگن درسته. وقتی اونا این همه سواد دارن اینو میگن، ما که سواد نداریم و زبان بلد نیستیم و کتاب نخوندیم چی بگیم؟ اینو باید تو این چارچوب گذاشت، این عناوین علیه طبقه ماست و هیچ نقشی دیگه ای نداره. و الا چطور یک پزشک می نویسن پزشکه، ولی در این حال نظر سیاسیش هم درسته. خب چه ربطی داره که یک کسی که پزشکیه خود تخصصش بهداشته میتونه نظر سیاسیش درست باشه؟ به حال اینو همینجوری گفتم که برسیم به این ماجرا. مسئله این بیانیه که هنوزم بعد راجعش صحبت کرد و بسیار اهمیت داره اینه که ما باید پیدا کنیم اون نخ تسبیحی که همه اینا رو به هم وصل کرده، اینا اون نخ تسبیحی چیه؟ این کلید حل ماجراست و توضیح ماجراست. چه باید تلاش که اینو پیدا کن. من سعی میکنم اون چیزی که به نظر میرسه رو بگم، ولی تا اونجا که به اصطلاح این مسئله برمیگرده چند چیز رو باید بگیم. یک، عده‌ای چون اسم یه سری از فعالین مورد علاقه ما و خودشون در میون این در ایران در این اسامی بوده، دارن به گونه‌ای کل محتوای این بیانیه رو بهش تخفیف میدن. ولی این بیانیه یکی از دست راستی ترین بیانیه هایی که میتونست وجود داشته باشه. و تو یکی از این صحبت های قبلی تلویزیون پیش من گفتم تو این بیانیه سوالاتی مطرح کرده، مسائلی رو مطرح کرده، یکی از مهمتریناش و گرهیترینش اینه که الان میخوام خدمتتون بگم. تو اونجا نوشته شده که یه عده‌ای را علیه اسرائیل صحبت نمی کنن، در دفاع از مردم فلسطین صحبت نمی کنن، برای این که نگران همسویی با سیاست‌های داخلی و خارجی جمهوری اسلامی هم. یعنی نگرانن همون روشنفکر و فعالین مدنی یا فعالین اجتماعی که گفته، نگران اینن که همسو باشن با سیاست داخلی و یا خارجی حکومت ایران جمهوری اسلامی. ببینید این بزرگترین سرمایه سوسیالیست هاست و اینا یک سیاستی رو دارن میخوان اجرا کنن، یه بیانیه رو نوشتن و یه اقدامی رو میخوان انجام بدن که این همه روشن فکرها و فعالین اجتماعی، همونا که خودشون اسم بردن، که نگرانن همسو نباشه ما سیاست داخل خارج جمهوری اسلامی، اینا مانعن. اونا سیاست هایی نمیخوان و نخواستن پیش ببرن که در راستای همین عدم همسویی با سیاست های داخلی خارج جمهوری اسلامی بشه. خودشون دارن میگن. بنابراین بزرگترین سرمایه اجتماعی سوسیالیستا که بیشترین زمینه رو واسه فعالیت علیه جمهوری اسلامی و کلیتش فراهم آورده، برای اونا یکی از موانع فعالیتشونه. این گرهی ترین موضوعی که تو این بیانیه بیان شده و اینا دارن میرن تلاش میکنن و تلاش کردن و چند هزار خورده امضا جمع کردن از کسایی که نگران نیستن همسو باشن با سیاست های داخلی و خارجی حکومت جمهوری اسلامی. ما همچنان همسو نیستیم با هیچ کدوم از سیاست های داخلی جمهوری اسلامی و با هیچ کدوم از سیاست های خارجی جمهوری اسلامی. و جنبش کارگری ایران هم همینطوره، این همسویی رو نخواهد داشت. سندیکای وادی کش بود اطلاعی داده. بنابراین از دیماه 96 که مسئله رفتن مردم ایران علیه کلیت جمهوری اسلامی مطرح شده و تعالی ما چندین جنبش و کشتار بزرگ داشتیم و این هر چقدر بیشتر واسه همه، واسه اروپا، واسه آمریکا، واسه خود مردم ایران، واسه رژیم ایران مشخص شده که این شکاف به شدت عظیمه و مردم ایران و روشنفکراش، فعالین اجتماعی، فعالین جنبش اجتماعی اجتناب میکنن از هر سیاستی که بتونه اونها رو نزدیک و یا این شبهه رو به وجود بیاره که نزدیک جمهوری سیاستی داخل خارج جمهوری اسلامی، از این دارن اجتناب میکنن و این سرمایه عظیم سوسیالیست های اینا دارن از بین میبرن و تلاش کردن از بین ببرن و دارن قبح همسویی با سیاست داخلی خارج جمهوری اسلامی رو از بین میبرن، همینطور که اینا یه دشون تلاش کردن قبح رأی دادن و روی آوری به صندوق رأی رو بعد از دیمای 96 از بین ببرن. این جایگاه اون بیانی است به عنوان یکی از مسائلش. بنابراین همه کسایی که تونجا که به چپ برمیگرده باید فراموش کنن برای لحظاتی که رفقاشونم یا رفقای ما پای اینو چند نفرشون امضا کردن و خود این بیانیه رو بررسی کنن مستقل از امضاهایی که توش هست و بعد برسن به اینکه چنین بیانیه‌ای چطور میتونست اسامی یه سری داشته باشه بدون تعجب، از سروش و جلایپور و فرخ نگهدار و قوچانی و مرعشی و یه سری از این جک و جونورای جمهوری اسلامی. بنابراین اگر کسی میخواد حتی شفاعت و دلجوییش از کسایی که اینها نمیخواستن زیر اون بیانیه اسم اونا رو زیر این بیانیه ببینن، باید بتونن بدون لکنت زبون، بدون اینکه چه اثرات جانبی خواهد کنه یا چه نتایجی میرسن، این بیانیه رو محتواش رو نقد کنن، راجبش اظهار نظر کنن. بعدن میایم راجب این صحبت میکنیم که بالاخره روا بود چه کسایی زیرش امضا کنن و چه کسایی زیرش امضا نکنن. ببینید تو این بیانیه الان معلوم شده که مردم ایران پشت جمهوری اسلامی نیستن که بخواد توی جنگی وارد بشه و این منتفیه. این بیانیه اسمه، حالا بگیم شکست طلبی، این بیانیه عدم حمایت مردم ایران از جمهوری اسلامی رو در هر جنگی، ببینید چی گفته، گفته ناشی از میل خود ویرانگری کینه توزانه از سر استیصال. یعنی اونایی که به خاطر مخالفت با جمهوری اسلامی، به خاطر دشمنیشون با جمهوری اسلامی حاضر نیستن در هیچ جنگی همراه با جمهوری اسلامی بشن، این گفته اینا خود ویرانگرن و کینه توزن نسبت به جمهوری اسلامی و مستعصلن. اینا نقطه قوت‌های مبارزه مردم ایران رو و نقطه قوت‌های مناسباتی که مردم ایران پیدا کردن با جمهوری اسلامی رو اسمشو گذاشتن خود ویرانگری کینه توزان اثر استیصال. میدونید این بیانیه به شدت دست راستیه. میدونید یه چیزایی رو به صلات نسبت داده به چیز، به جمهوری اسلامی. مثلا اینو گفته که این بنگاه‌های تبلیغاتی خارجی چنان دارن از اختلافات جمهوری اسلامی با مردم استفاده میکنن و اونو به یه نوعی، نقل به معنی میکنن، به یه نوعی دارن به اصطلاح تو بوق میکنن که به اصطلاح زمینه رو برای خشونت و سرکوب داخلی تقویت میکنن. یعنی جمهوری اسلامی داره سرکوب میکنه و اینایی که خودشون یه سریشون اینجا رو امضا کردن جزء کسایی که این کارو کردن در سابقه شون، اما میگن میدونید این رادیو تلویزیون ها تحریک میکنن، بنابراین تقصیر اوناست. یادتونه چندین بار سر اعدام هایی که جمهوری اسلامی انجام داد، میگفتن چون این خیلی رسانه‌ای شده و راجبش تبلیغات شده، لج جمهوری اسلامی رو در آورده و جمهوری اسلامی اینا رو اعدام کرده. و اعدامی نه توسط، نه بخواد گناهش کردن جمهوری اسلامی نیست، گناهش کرده اون کسایی که سر مخالفت با اعدام این یا اون چنان کمپینی را انداختن و جمهوری اسلامی رو رسوندن به یه لجبازی که حتما آدم بکشه. این بیانیه دستراسی داره کاری که جمهوری اسلامی انجام میده رو داره میندازه گردن به صلات بنگاه های بیگانه، مثلا تلویزیون های مثلا ایران اینترنشنال یا هر تلویزیون دیگه ای. یعنی اونان که دارن زمینه سرکوب فراهم میکنن، در صورتی که جمهوری اسلامی از سال 57 شروع کرده به کشتن. اون موقع که از این بوغای تبلیغاتی نبود، اگه اسمشو بذاریم، مگرد کشتار زندانیان تو تابستان 67 ربطی به این چیزا داشت؟ اصلا تا مدت‌ها کسی خبر نداشت این همه آدمو کشتن. کدوم بوغ تبلیغاتی؟ بنابراین اصل بر اینه که جمهوری اسلامی بکشه. مسئله اینه که هر دفعه به اصطلاح گونهش بنزن، یه بهانش بنزن گردن یکی بنزن گردن مجاهدی، یه بنزن که حمله شد و الان هم این بوغای تبلیغاتیه. بنابراین این هم بازی که از اون دست راستی ترین موضوعاتیه که مطرحه و این دارن تلاش میکنن مثل آدم کشی جمهوری اسلامی رو براش یه توجیهی فراهم کنن. یکی دیگه از مسائلی که خیلی خیلی باز دست راستیه اینه که میگن که اگر امضا کنندگان این بیانیه میگن اگر اختلافات با جمهوری اسلامی رو ما برجسته کنیم، این توجیه کر و زمین ساز دخالت خارجی تو ایران. یعنی اگر معلوم بشه مردم ایران با جمهوری اسلامی اختلاف دارن، این چراغ سبزیه به دخالت خارجی برای اینکه حمله کنم به جمهوری اسلامی، برای اینکه مقابل این ماجرا وایسیم و مخالفت کنیم با دخالت خارجی و حمله خارجی، ما باید مخالفت خودمون رو جمهوری اسلامی درز بگیریم، چیزی راجبش نگیم تا نبادا دیگران تحریک بشن بگن که آه الان موقعشه. و میبینید خیلی هم به اصطلاح خررنگ کنی ببخشید، میگن این اختلافاتی که ما داریم خانوادگی درون مرزهای خودمونه و تصمیم گیریش با مردم خودمونه، با خودمونه. چرا ما باید چیز کنیم؟ چرا ما باید بحث اختلافاتمونو خانوادگیمونو طوری بگیم که برای خارجیات یه چشم داشتی وجود داشته باشه که بخوام به ایران حمله کنن؟ و گفتن به این دلیل که اگر ما وارد مسائل داخلی بشیم و راجب اختلافات و دشمنی جمهوری اسلامی به مردم ایران رو بگیم، این زمین ساز حمله خارجی میشه. برای ما اصلا راجع به مسائل داخلی ایران حرف نمیزنیم. یعنی اتحاد همگانی با جمهوری اسلامی علیه خطر حمله خارجی. این بیانیه اینقدر دست راستیه، در صورتی که همون کسایی که هیچ کدوم این عناوین دانشگاهی و متخصصی و پژوهشگری اینا رو ندارن، بازنشسته ها، پرستارا، کارگرا، زنا، دانشجو دارن اعتراضاتشون میکنن و وقعی نمیذارن به اینا. منتها تو خود جامعه ایران همونجوری که ما بارها گفتیم، تمام مسئله اینه که آیا این شرایط جنگی میتونه باعث بشه که تأثیر بذاره رو مبارزات مردم ایران، مبارزات جنبشا کمی الان تو خیابونه یا نه؟ تا الان که نذاشته. دفعه پیش گفتیم یه بار یه اتفاق افتاده ارکان سالس رو به حال یه جوری گویا تهدیدشون کردن، اونا هم برنامه مبارزاتی از پیش تعیین شده شو اجرا نکردن. ولی تا الان که ما داریم نگاه میکنیم، آنچه که در خیابون‌ها جریان داشت هنوز داره جریان پیدا میکنه. بنابراین این بیانیه دست راستی داره میگه اتحاد همگانی در کنار جمهوری اسلامی و حرف نزدن راجع به اختلافات اون با جمهوری اسلامی، چون این توجیهگر و زمینه‌ساز دخالت خارجی میشه. این بیانیه اینقدر دست راستیه. و اما کسایی که زیرش امضا کردن، دو تا مسئله است. یکی اینه که انتظار زیادی بوشته از این رفقا که الان همه متعجب شدن چطور اینا تونستن یه همچیزی به همچی بیانیه رو امضا کنن. منتها مسئله اینه که همون چی گفتم، ما بتونیم اون نخ تسبیحی رو که همه اینا رو به هم وصل میکنه اونو بتونیم پیدا کنیم. یکی از اونا این میتونه باشه، ممکنه این چیزی که میگم باشه. بعد گشت پیدا کرد اون چیزی که همه اینا رو با هم متحد کرده چیه. همه اون رفقایی که زیر امضا کردن خودشون جزو آسیب دیده های هر دو نظام هستن، آسیب دیده های این نظام هستن، رفقاشون رو کشتن تو کانون نویسندگان و غیره، تو قتل های سیاسی اواخر دهه 70. چرا این اتفاق افتاده؟ یه چیز میتونه مطرح باشه، این که اینا دارن علیه یه نظم نوینی صحبت میکنن که از محتوای حرفش و آرایشی که دارن میدن بسیج یک جریان علیه نظم نوینی که اسرائیل میخواد بیاره. برای همین بیانیهشون رو به فارسی، به ترکی، عربی و انگلیسی دادن. انگلیسی برای این که به بقیه بگن، اما عربی و ترکی و فارسیش قراره بسیج کننده باشه که یک جریانی را بیفته مستقل از اینکه کیان، چه خط سیاسی دارن، رژیمی هستن، آدم کش هستن. تو ترکی همینجور، تو کشور عربی همینطور، برای اینکه جلوی نظم نوین اسرائیلی رو بگیرن. اگر نگاه کنیم، یکی دیگه از اون کسایی که پای یه نظم مورد نظر خودش در منطقه است جمهوری اسلامیه، از همون موقع که به قدرت رسیده. چون چند بار گفتیم جمهوری اسلامی وارث رژیم شاه شد، اما قدرت تو منطقه رو بهش ندادن، قدرتش تو چارچوب جغرافیای ایران بهش دادن. اما قدرت که رژیم شاه داشت تو منطقه رو بهش ندادن و همه این مدت تلاش کرده اون قدرتی که میخواست بگیره و نتونسته. و تا موقعی که جمهوری این اتفاق نیفتاده بود، تا موقعی که اسرائیل حمله به لبنان حمله نکرده بود، تا موقعی که اسرائیل به جمهوری اسلامی حمله نکرده بود، هیچ بحثی در مورد یک نظم نوین اسرائیلی که بعد جلوش ایستاد نبود. از موقعی که اسرائیل به حال اون کشتار تو غزه کرده و وارد حمله به لبنان شده و حملاتی به جمهوری اسلامی کرده، اینا دارن اینو پیش بینی میکنن که ممکنه یه نظم مورد نظر اسرائیل در منطقه قوی بشه و از این نظر نظم مورد نظر جمهوری اسلامی ضعیف بشه. و این دست گذاشته رو نقطه حساس ناسیونالیسم عظمت طلب ایرانی. میدونید خیلی ها هستن حتی سلطنت طلبن و لیبرالن، تو اپوزیسیون جمهوری اسلامی هستن، اما میگن جمهوری اسلامی رو بذارید کنار، ایران یکی از بزرگترین کشورهای منطقه است و حق داره مثل همه قدرت ها منطقه نفوذ داشته باشه تا مدیترانه. بنابراین این که ایران نفوذ داشته باشه در سوریه، در عراق، در لبنان، در یمن و غیره، این حق ایرانه، مستقل از اینکه چه نظامی برش حاکم باشه. برای همین اینا دو پشته افتخار میکنن که یه رژیمی بر ایران حاکمه که تا مدیترانه مثلا نفوذش ادامه داره و این نظم جدیدی که اومده تا دو ماه پیش نبود، همون قدرتی که جمهوری اسلامی داشت و داره به چالش میکشه، یعنی قدرت نفوذ جمهوری اسلامی تو منطقه رو، که اینا اونو وصلش نمی کنن به جمهوری اسلامی، اینو متعلق به ایران میدونن و تو این بیانیه هم راجع به ایران حرف میزنن. بنابراین اون چیزی که اینا رو متحد کرده، یکی میتونه اون نخ تسبیه این باشه، عظمت طلبی ایرانی که مسلمون و لیبرال و لیبرال چپ و سلطنت طلب و اینا نمیشناسه و مستقل از هر گروه دستی باشن، این نقطه اشتراکشونه و اون نخ تسبیحی که همشونو به هم وصل کرده. از نظر زمانی هم کمک میکنه که این اون موضوع اصلی باشه که کدوم از اینا تا الان تلاش کردن بگن به جمهوری اسلامی چه مربوطه در اوضاع لبنان دخالت کنه، به جمهوری اسلامی چه مربوطه تو سوریه دخالت کنه، به جمهوری اسلامی چه مربوطه تو عراق دخالت کنه. این که یه موقعی سران جمهوری اسلامی مقاماتش گفتن ایران در 5 کشور منطقه عربی مسلمون حضور داره، اینا خوشحال بودن از این، در عین اینکه منتقد نظامشون بودن و منتقد حکومتش بودن به دلایل متفاوت. منتها این اون چیزی بود که به حال به عنوان ایرانی عظمت طلب بر منطقه، مسلط بر منطقه، باعث افتخارشون بود. درسته یه عده‌ای دارن میگن که سلطنت طلبا میگن جمهوری اسلامی داره پهباد میده به روسیه، ولی نزد خیلی از اینا باعث افتخاره که روسیه محتاج صنایع ایرانه که تو ایران ساخته شده و ایران داره بهش میده. این اون نخ تسبیه، یکی از پیشفرزا، یا حداقل من فهم کنم این اون مسئله مهمه، این اون نخ تسبیه، یعنی عظمت طلبی ایرانی که داره بسیج میشه علیه نظم نوینی که اسرائیل میخواد بیاره، که اون محدود کننده نظم و قدرت جمهوری اسلامیه که اینا اونو حق ایران میدونن که در تمام این کشورهای منطقه نفوذ داشته باشه و مسلط باشه و بتونه تو امورشون دخالت کنه و بگه وزیر دفاعشون کی باشه و غیره. به نظر من این نقطه نخ تسبیحی که همه اینا رو داره به هم وصل میکنه، این که چپن چه سابقه ای دارن و غیره، ولی بالاخره این بیانیه رو اینطور میشه توضیح داد. امیدوارم که رفقای دیگه باشن که بتونن توضیحات جامع‌تر و مستدل تری داشته باشن که چطور این ترکیب با هم جمع شدن و یه بیانیه اینجوری رو امضا کردن.